80 سال داستان کوتاه ایرانی، انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، ناشر کتاب خورشید. داستان اول، داش آکل، نوشته صادق هدایت. درباره نویسنده. صادق هدایت، تولد 1281 تهران، وفات 1330 پاریس. جمالزاده بیشتر عمرش را در اروپا گذرانید، اما روحش در اصفهان عصر مشروطه سیر می‌کرد. هدایت به تعبیر ابراهیم گلستان، پایش در جغرافیای ایران گیر بود، اما جهانی می‌اندیشید. او را می‌توان نخستین داستان نویس ایرانی دانست که به چگونگی ساخت داستان توجه کرد. او کوشید به جای حضور آشکار در داستان و توضیح دادن، صحنه داستان و کنش شخصیت‌ها را نمایش دهد و نتیجه گیری را به عهده خواننده بگذارد. هدایت با پرداختن به تناقضات روحی آدمیان، شخصیت‌های تیپیک جمالزاده را به شخصیت‌های دارای درون و فردیت تبدیل می‌کند. به همین جهت ناگزیر است نثر را هموارتر و حسی‌تر کند و بر قابلیت آن برای ضبط کردن تجربه انسانی بیفزاید. هدایت در زمینه گردآوری فولکلور، نقد ادبی و ترجمه متون پهلوی و آثار نویسندگان مدرن مثل چخوف و کافکا کار کرده است، اما فردیت خلاقش در داستانهایش امکان شکوفایی بیشتری یافته است. داستانهای کوتاه او را در مجموعه های زیر می توان خواند: زنده به گور 1309، سه قطره خون 1311، سایه روشن 1312، سگ ولگرد 1321 و ولنگاری 1323. هدایت داستان‌های ذهنی مثل سه قطره خون نوشته است و در زمینه پدید آوردن داستان علمی تخیلی و داستان افسانه‌ای وهمی نیز طبع آزموده است، اما تنی اصلی داستان نویسی او را نوشته های واقع گرایانش تشکیل می دهد که از میان آنها داش آکل را برگزیده ای. همه ی اهل شیراز می دانستند که داش آکل و کاکارستم سایه یک دیگر را با تیر می زدند. یک روز داشاکل روی سکوی قهوه خانه دومیل چندک زده بود، همانجا که پاتوق قدیمیش بود. قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود پهلویش گذاشته بود و با سر انگشتش یخ را دور کاسه آبی می گردانید. ناگاه کاکارستم از در درآمد. نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و همینطور که دستش بر شالش بود رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه‌چی و گفت: بابا بچه، یه چای بیار ببینم. داشاکل نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه‌چی انداخت، به طوری که او ماست‌ها را کیسه کرد و فرمان کاکارا نشنیده گرفت. استکانها را از جام برنجی در می آورد و در سطل آب فرو می برد. بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خشک می کرد. از مالش حوله دور شیشه استکان صدای قش قش بلند شد. کاکارستم از این بی اعتنایی خشمگین شد. دوباره داد زد: مگه کری؟ به تو هستم. شاگرد قهوه‌چی با لبخند مردد به داشاکل نگاه کرد. کاکارستم از ما بین دندانهایش گفت: اروای شکمشون، اونایی که قوپی پا میشن، اگه لوتی هستند امشب میان دست و پنجه نرم میکنند. داشاکل همینطور که یخ را دور کاسه میگردانید و زیر چشمی وضعیت را میپایید، خندی گستاخی کرد که یک رج دندانهای سفید محکم از زیر سیبیل هنابسته او برق زد و گفت: بیغیرت‌ها رجز میخونن، اون وقت معلوم میشه رستم سولت و افندی پیزی کیست. همه زدند زیر خنده، نه اینکه به گرفتن زبان کاکارستم خندیدند، چون میدانستند که او زبانش میگیرد، ولی داشاکل در شهر مثل گاو پیشانی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمیشد که ضرب شستش را نچشیده باشد. هر شب وقتی که توی خانه ملا اسحاق یهودی یک بطر عرق دو آتشه را سر می کشید و دم محله سرد و زکمی استاد، کاکارستم که سهر بود اگر جدش هم می آمد لنگ می انداخت. خود کاکا هم می دانست که مرد میدان و حریف داشاکل نیست، چون دوبار از دست او زخم خورده بود و سه چهار بار هم روی سینه‌اش نشسته بود. بخت برگشته چند شب پیش کاکارستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک میکرد. داشاکل مثل عجل معلق سر رسیده و یک مشت متلک بارش کرده بود و به او گفته بود: کاکا مردت خونه نیست؟ معلوم میشه که یک بسفور بیشتر کشیدی، خوب شنگولت کرده. میدونی چیه؟ این بیغیرت بازی ها، این دون بازی ها رو کنار بذار، خودت رو زده ای به لاتی، خجالتم نمی کشی؟ اینم یک جور گداییست که پیشه خودت کرده ای. هر شبه خدا جلوی راه مردم رو می گیری به پوریای ولی قسم اگر دو مرتبه بدمستی کردی سیبیلت رو دود می دم، با برگه همین قمه دو نیمت می کنم. آن وقت کاکارستم دومش را گذاشت روی کولش و رفت، اما کینه داشاکل را به دلش گرفته بود و پی بهانه میگشت تا تلافی بکند. از طرف دیگر داشاکل را همه اهل شیراز دوست داشتند، چه او در همان حال که محله سردوزک را قرق میکرد کاری به کار زنها و بچه ها نداشت، بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار میکرد و اگر عجل برگشتهی با زنی شوخی میکرد یا به کسی زور میگفت، دیگر جان سلامت از دست داشاکل به در نمی برد. اغلب دیده می شد که داشاکل از مردم دستگیری می کرد، بخشش می نمود و اگر دنگش می گرفت بار مردم رو به خانهشان می رسانید، ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگر را ببیند، آن هم کاکارستم که روزی سه مثقال تریاک می کشید و هزار جور بامبول می زد. کاکارستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهرمار نشسته بود و سیبیلش را می جوید و اگر کاردش می زدند خونش در نمی آمد. بعد از چند دقیقه که شلیک خنده فروکش کرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تاسیده پیراهن یق حسنی، شبکلاه و شلوار دبیت دستش را روی دلش گذاشته بود و از زور خنده پیچ و تاب می‌خورد و سایرین بیشتر به خنده او می‌خندیدند. کاکارستم از جا در رفت، دست کرد قندان بلور تراش را برداشت برای شاگرد قهوه‌چی پرد کرد، ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکو با قوری به زمین غلطید و چندین فنجان را شکست. بعد کاکارستم بلند شد، با چهره برف روخته از قهوه خانه بیرون رفت. قهوه‌چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد، گفت رستم بود و یک دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته. این جمله را با لحن غم‌انگیزی ادا کرد، ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود بدتر خنده شدت گرفت. قهوه‌چی از زور پسی به شاگردش حمله کرد، ولی داشاکل با لبخند دست کرد، یک کیسه پول از جیبش درآورد و آن میان انداخت. قهوه‌چی کیسه را برداشت، وز کرد و لبخند زد. در این بین مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد. نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داشاکل، سلام کرد و گفت حاجی صمد مرحوم شد. داشاکل سرش را بلند کرد و گفت خدا بیامرزدش. گفت مگر شما نمی دانید وصیت کرده؟ داشاکل گفت من که مردخور نیستم، برو مردخورها رو خبر کن. مرد گفت آخه شما رو وکیل و وصی خودش کرده. مثل این که از این حرف چرت داشاکل پاره شد، دوباره نگاهی به سر تا پای او کرد، دست کشید روی پیشانیش، کلاه تخم مرغی او پس رفت و پیشانی دورنگی او بیرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه‌ای رنگ شده بود و نصف دیگرش که زیر کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد، چپق دست خاتم خودش را درآورد، به آهستگی سر آن را توتون ریخت و با شستش دور آن را جمع کرد، آتش زد و گفت خدا حاجی را بیامرزد، حالا که گذشت ولی خوب کاری نکرد، ما رو توی دغمسه انداخت. خب تو برو، من از عقب می آیم. کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گام های بلند از در بیرون رفت. داشاکل سگرش را در هم کشید، با تفنن به چپقش پک می زد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه خانه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از آن که داشاکل خاکستر چپقش را خالی کرد، بلند شد، قفس کرک را به دست شاگرد قهوه‌چی سپرد و از قهوه خانه بیرون رفت. هنگامی که داشاکل وارد بیرونی حاجی صمد شد، ختم را ورچیده بودند، فقط چند نفر قاری و جزو کش سر پول کشمکش داشتند. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شد، او را وارد اتاق بزرگی کردند که عرصی‌های آن رو به بیرونی باز بود. خانم آمد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی، داشاکل روی تشک نشست و گفت خانم سر شما سلامت باشد، خدا بچه‌هایتان را به شما ببخشد. خانم با صدای گرفته گفت همان شبی که حال حاجی به هم خورد، رفتند امام جمعه را سر بالی نشاوردند و حاجی در حضور همه آقایان شما را وکیل و وصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی را از پیش می شناختید. داشاکل گفت ما 5 سال پیش در سفر کازرون با هم آشنا شدیم. سن گفت حاجی خدا بیامرز همیشه می گفت اگر یک نفر مرد هست فلانیست. داشاکل گفت خانم من آزادی خودم را از همه چیز بیشتر دوست دارم، اما حالا که زیر دین مرده رفتم، به همین تیغه آفتاب قسم اگر نمردم به همه این کلم به سرها نشان می دهم. بعد همینطور که سرش را برگردانید، از لای پرده دیگر دختری را با چهره برافروخته و چشمهای گیرنده سیاه دید. یک دقیقه نکشید که در چشمهای یک دیگر نگاه کردند، ولی آن دختر مثل این که خجالت کشیده پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید، ولی در هر صورت چشمهای گیرنده او کار خودش را کرد و حال داشاکل را دگرگون نمود. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این دختر مرجان دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داشی سرشناس شهر و قیم خودشان را ببیند. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با یک نفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و یک نفر منشی همه چیزها را با دقت ثبت و سیاه برداشت. آنچه زیادی بود در انبار گذاشت، در آن را مهرموم کرد. آنچه فروختنی بود فروخ، قباله‌های املاک را داد برایش خواندند، طلبهایش را وصول کرد و بدهکاری‌هایش را پرداخت. همه این کارها در دو روز و دو شب رو به راه شد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک چهار سوق سید حاج قریب به طرف خانهش می رفت. در راه امام قلی چلنگر به او برخورد و گفت تا حالا دو شب است که کاکا رستم چشم به راه شما بود. دیشب می گفت یارو خوب ما رو قال گذاشت و شیخی را دید. به نظرم قولش از یادش رفته. داشاکل دست کشید به سیبیلش و گفت بی خیالش باش. داشاکل خوب یادش بود که سه روز پیش در قهوه خانه دومیل کاکا رستم برایش خط و نشان کشید، ولی از آنجایی که حریفش را می شناخت و می دانست که کاکا رستم با امام قلی ساخته تا او را از رو ببرند، اهمیتی به حرف او نداد. راه خودش را پیش گرفت و رفت. در میان راه همه هوش و حواسش متوجه مرجان بود. هرچه می خواست صورت او را از جلوی چشمش دور بکند، بیشتر و سختتر در نظرش مجسم می شد. داشاکل مرد 35 ساله، تنومند و بدسیما بود. هر کس دفعه اول او را می دید قیافش توی ذوق می زد. اما اگر یک مجلس پای صحبت او می نشستند یا حکایت هایی که از دوره زندگی او ورد زبانها بود می شنیدند، آدم را شیفته او می کرد. هرگاه زخم‌های چپندر راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده می‌گرفتند، داشاکل قیافه نجیب و گیرنده‌ای داشت. چشم‌های میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه‌های فراخ، بینی باریک با ریش و سیبیل سیاه، ولی زخم‌ها کار او را خراب کرده بود. روی گونه‌ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از لای شیارهای صورتش برق می زد. و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود. پدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود و زمانی که مرد همه دارایی او به پسر یکی یک دانش رسید، ولی داشاکل پشت گوش فراخ و گشاد باز بود. به پول و مال دنیا ارزشی نمی گذاشت. زندگیش را به مردانگی و آزادگی و بخشش و بزرگ منشی می گذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زندگیش نداشت. همه دارایی خودش را به مردم ندار و تنگ دست بذل و بخشش می کرد، یا عرق دو آتشه می نوشید و سر چار راه ها نعره می کشید، و یا در مجالس بعض با یک دست از دوستان که انگل او شده بودند صرف می کرد. همه معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود می شد، ولی چیزی که شگفت‌آور به نظر می آمد این که تاکنون موضوع عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود. چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده بودند، او همیشه کنار گرفته بود. و اما از روزی که وکیل و وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید، در زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یک طرف خودش را زیر دین مرده می دانست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگر دلباخته مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود. کسی که توی مال خودش توپ بسته بود و از لاابالیگری مقداری از دارایی خودش را آتش زده بود، هر روز از صبح زود که بلند می شد به فکر این بود که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه کوچکتر برد، خانه شخصی آنها را کرایه داد، برای بچه هایش معلم سرخانه آورد، دارایی او را به جریان انداخت و صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داشاکل از شبگردی و قرخ کردن چار سو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد، ولی همه داشها و لاتها که با او هم چشمی داشتند به تحریک آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده برای داشاکل لغز می‌خواندند و حرف او نقل مجالس و قهوه خانه ها شده بود. در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داشاکل می رفتند و گفته می شد داشاکل را می گویی دهنش می چاد، سگی کی باشه، یارو خوب دک شد، در خونه حاجی موسموس می کنه، گویا چیزی می ماسه. دیگه دم محله سردوزک که می رسه دومش را تو پاش می گیره و رد می شه. کاکارستان با عقده‌ای که در دل داشت با لکنت زبانش می گفت سر پیری و معرکه گیری، یارو عاشق دختر حاجی صمد شده، گزلیکش رو غلاف کرد، خاک تو چشم مردم پاشید، کتری چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکش رو بالا کشید، خدا بخت بدهد. دیگر حنای داشاکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردند. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پچ پچ می کردند و او را دست می انداختند. داشاکل از گوشه و کنار این حرف ها را می شنید، ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمی داد، چون عشق مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت. شبها از زور و پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود، جلوی قفس می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داشاکل خواستگاری مرجان را می کرد، البته مادرش مرجان را به روی دست به او می داد، ولی از طرف دیگر او نمی خواست که پایبند زن و بچه بشود، می خواست آزاد باشد، همانطوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنی بگیرد، نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه می کرد، جای جوش خوردی زخمهای غمه، گوشه چشم پایین کشیده شده خودش را برانداز می کرد و با آهنگ خراشیده بلند بلند می گفت شاید مرا دوست نداشته باشد، بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا کند. نه از مردانگی دور است، او 14 سال دارد و من 40 سالم است، اما چه بکنم، این عشق مرا می کشد. مرجان، مرجان، تو مرا کشتی، به که بگویم، مرجان، عشق تو مرا کشت. عشق در چشمهایش جمع می شد و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید. آن وقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوابش می برد، ولی نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم، باغ‌های دلگشا و شراب‌های ارغوانیش به خواب می‌رفت، آن وقتی که ستاره‌ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک می‌زدند، آن وقتی که مرجان با گونه‌های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس می‌کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش می‌گذشت، همون وقت بود که داشاکل حقیقی، داشاکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس، بدون رو در بایستی از توی قشری که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود بیرون می آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می کشید. تپش آهسته قلب لبهای آتشین و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه می زد، ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام می داد، به زندگی نفرین می فرستاد و مانند دیوانه ها در اتاق به دور خودش می گشت. زیر لب با خودش حرف می زد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می گذرانید. 7 سال به همین منوال گذشت. دوشاکل از پرستاری و جانفشانی در باری زن و بچه حاجی ذره‌ای فروگذار نکرد. اگر یکی از بچه های حاجی ناخوش می شد، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زندداری می کرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دست آموز کرده بود. در این مدت همه بچه های حاجی صمد از آب و گل در آمده بودند. ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهم روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد، آن هم چه شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از دوشاکل بود. از این واقع خم به ابروی دوشاکل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خرسندی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگ ارسیدار را برای پذیرایی مهمانهای مردان معین کرد. همه کله گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز وقتی که مهمانها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی ها و قالیچه های گرانبها نشسته بودند و خانچه های شیرینی و میوه جلوی آنها چیده شده بود، دوشاکل با همون سر وضع داشی قدیمش با موهای پاشنه نخاب شانه کرده، ارخالق راه را شبند قداره، شال جوزگره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کار آباده و کلاه تاسوله نونوار وارد شد. 3 نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند. همه مهمان ها به سر تا پای او خیره شدند. دوشاکل با قدم های بلند جلو امام جمعه رفت، ایستاد و گفت: آقای امام، حاجی خدا بیامرز وصیت کرد و 7 سال آزگار ما رو توی هچل انداخت. پسر از همه کوچکترش که 5 سال بود حالا 12 سال دارد. این هم حساب و کتاب دارایی حاجی است. اشاره کرد به 3 نفری که دنبال او بودند. تا به امروز هم هرچه خرج شده با مخارج امشب همه را از جیب خودم دادم. حالا دیگر ما به سی خودمان، آنها هم به سی خودشان. تا اینجا که رسید بغض بیخی گلویش را گرفت، سپس بدون اینکه دیگر چیزی بیفزاید یا منتظر جواب بشود سرش را زیر انداخت و با چشمهای اشکالود از در بیرون رفت. در کوچه نفس راحتی کشید، حس کرد که آزاد شده و بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده. ولی دل او شکسته و مجروح بود. گامهای بلند و لاابالی بر می داشت. همینطور که می گذشت خانه ملا اسحاق عرقکش جهود را شناخت. بیدرنگ از پله های نم کشیده آجری آن داخل حیات کهنه و دود زده ای شد که دور تا دورش اتاقهای کوچک کثیف با پنجره های سوراخ سوراخ مثل لانه زنبور داشت و روی آب حوض خزه بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا پراکنده بود. ملا اسحاق لاغر با شب کلاه چرک و ریش بزی و چشم های طماع جلو آمد، خنده ساختگی کرد. دوشاکل به حالت پکر گفت: جون جفت سیبیل هات، یک بطر خوبش رو بده، گلویمون رو تازه کنیم. ملا اسحاق سرش را تکان داد، از پلکان زیر زمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یک بطری بالا آمد. دوشاکل بطری را از دست او گرفت، گردن آن را به جرز دیوار زد، سرش پرید، آن وقت تا نصف آن را سر کشید. اشک در چشمهایش جمع شد، جلوی سرفه‌اش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاک کرد. پسر ملا اسحاق که بچه زردنبوی کثیفی بود با شکم بالا آمده و دهن باز و مفی که روی لپش آویزان بود به داشاکل نگاه میکرد. داشاکل انگشتش را زد در نمکدانی که در تاخچه حیات بود و در دهنش گذاشت. ملا اسحاق جلو آمد، روی دوش داشاکل زد و سر زبانی گفت: مزه لوتی خاک است. بعد دست کرد زیر پارچه لباس او و گفت: این چیه که پوشیده ای؟ این ارخالق حالا ور افتاده، هر وقت نخواستی من خوب میخرم. داشاکر لبخند افسرده‌ای زد، از جیبش پولی درآورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب بود، تنش گرم و فکرش پریشان بود و سرش درد میکرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاه گل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و مژه های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود محو و مرموز جلوی چشم داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته خود را به یاد آورد. یادگارهای پیشین از جلوی او یک به یک رد می شدند. گردش هایی که با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی کرده بود به یاد آورد. گاهی لبخند می زد و زمانی اخم می کرد، ولی چیزی که برایش مسلم بود این که از خانه خودش می ترسید. آن وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود. مثل این بود که دلش کنده شده بود و می خواست برود و دور بشود. فکر کرد باز هم امشب عرق بخورد و با توتی درد دل بکند. سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بیمعنی شده بود. در این ضمن شعری به یادش افتاد، از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد: به شب نشینی زندانیان برم حسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. آهنگ دیگری به یاد آورد، کمی بلندتر خواند: دلم دیوانه شد، ای عاقلان آرید زنجیری، که نبود چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری. این شعر را با لحن ناامیدی و غم و غصه خواند، اما مثل اینکه حوصله‌اش سر رفت یا فکرش جای دیگر بود خاموش شد. هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محله سرد و زک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ داشت آنجا را قرق می کرد و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو بیاید. بدون اراده رفت روی سکوی سنگی جلوی در خانه نشست، چپقش را در آورد، چاخ کرد، آهسته می کشید. به نظرش آمد که اینجا نسبت به پیش خرابتر شده، مردم به چشم او عوض شده بودند، همانطوری که خود او شکسته و عوض شده بود. چشمش سیاهی می رفت، سرش درد می کرد. ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می آمد و همین که نزدیک شد گفت: لولو لوتی، لوتی را ششب باز می شناسه. داشاکل کاکا رستم را شناخت، بلند شد، دستش را به کمرش زد، توف به زمین انداخت و گفت: اروای بابای بی غیرتت، تو گمان کردی که خیلی لوتی هستی، اما تو بمیری روی زمین سفت نشاشیدی. کاکا رستم خنده تمسخرآمیزی کرد، جلو آمد و گفت: خخ، خیلی وقته که دیگه این طرفا پپه پیدات نیست، امشب خانه هاهاجی اقکنان است، مگه تو رو راه؟ داشاکل حرفش را برید: خدا تو رو شناخ که نصف زبونت داد، این نصف دیگرش رو هم من امشب میگیرم. دست برد قمه خود را از غلاف بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام قمه‌اش را به دست گرفت. داشاکل سر قمه‌اش را به زمین کوبید، دست به سینه ایستاد و گفت: حالا یک لوتی میخوام که این قمه را از زمین بیرون بیاورد. کاکا رستم ناگهان به او حمله کرد، ولی داشاکل چنان به مچ دست او زد که قمه از دستش پرید. از صدای آنها دسته ای گذرنده به تماشا ایستادند، ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری را نداشت. داشاکل با لبخند گفت: برو برو وردار، اما به شرط این که این دفعه قرص تر نگه داری، چون امشب میخوام خورده حسابهای من را پاک بکنم. کاکارستم با مشتهای گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین میغلطیدند، عرق از سر و رویشان میریخت، ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمیشد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد، نزدیک بود که از حال برود. کاکارستم هم اگرچه به قصد جان میزد، ولی تاب مقاومتش تمام شده بود. اما در همین وقت چشمش به قمی داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد، چنان فرو کرد که دستهای هر دوشان از کار افتاد. تماشاچیان جلو دویدند و داشاکل را به دشواری از زمین بلند کردند. چکه‌های خون از پهلویش به زمین می‌ریخت. دستش را روی زخم گذاشت، چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید، دوباره به زمین خورد. بعد او را برداشتند، روی دست به خانه‌اش بردند. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسی او رفت. سر بالین داشاکل که رسید، دید که او با رنگ پریده در رخت خواب افتاده، کف خونین از دهنش بیرون آمده و چشمهایش تار شده، به دشواری نفس می کشید. داشاکل مثل این که در حالت اغما او را شناخت، با صدای نیم گرفته لرزان گفت: در دنیا همین توتی داشتم، جان شما جان توتی، او را ببرید به. دوباره خاموش شد. ولی خان دست مال ابریشمی را درآورد، اشک چشمش را پاک کرد. داشاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد. همه اهل شیراز برایش گریه کردند. ولی خان قفس توتی را برداشت و به خانه برد. عصر همان روز بود. مرجان قفس توتی را جلوش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پر و بال نک برگشته و چشمهای گرد و بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده‌ای گفت: مرجان، مرجان، تو مرا کشتی، به که بگویم؟ مرجان، عشق تو مرا کشت. عشق از چشمهای مرجان سرازیر شد.